أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما. در این شب جمعه پایانی ماه سفر، به محضر آخرین وصی بر حق پیغمبر منجی عالم بشریت، آقا و ولی نعمتمون امام زمانمون، صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که توفیق تشرف به مجالس اهل بیت و اقامه عزا بر خاندان عصمت و طهارت رو تا به این شب عزیز به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله به آبروی پیغمبر رحمت للعالمین و سبط اکبر نبوی امام حسن مجتبی علیه السلام، این بلیه اخیر از میهن عزیزمون و همه بلاد اسلامی به سلامتی و عافیت و امنیت و عزت و اقتدار هر چه زودتر دور شود. این دو ماهه نوکری ها، نزورات، عرض ارادت ها و توسلات ما به محضر اهل بیت پیغمبر اکرم امشب به امضای حضرت رسول الله الاعظم برسد، به محضر ملکوتی پیغمبر خاتم رسول الله الاعظم و سبط اکبر نبوی کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه ما صلوات دیگری هدیه کنیم. یاد کنیم در این شب جمعه پایانی ماه سفر از همه کسانی که به گردن ما حق تعلیم و تربیت دارن، من و شما رو با دین، قرآن، مجالس و معارف اهل بیت آشنا کردن و الان دستشون از دنیا کوتاه هست، در رأس اونها پدر مادرامون، آبا و اجدادمون، اساتیدمون، علما، فقها، مراجع عظیم الشان، امام عزیز و راحلمون، شهدامون، مدافعین حرم زینبی، شهداء جبهه مقاومت، سردار سلیمانی و همه مؤمنین و مؤمناتی که در این بلیه اخیر از دنیا رفتن، امشب همشون رو مهمان سفره سالار شهیدان کنیم. در این شب زیارتی امام حسین علیه السلام به محضر شهید مظلوم کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهداء کربلا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. قرآن کریم در زیباترین شکل وجود ملکوتی پیغمبر اکرم رو به گونه ای معرفی می کند که هیچ پیغمبری در قرآن به این زیبایی و کمال توصیف نشده است. سال گذشته هم در محضر شریف شما به آیاتی از قرآن در مورد پیغمبر اشاره کردیم که عرض کردیم 410 آیه ما در قرآن در شأن پیغمبر خاتم داریم که پروردگار عالم این پیغمبر اکرم رو به عنوان بزرگترین و گرانبهاترین نعمت جهان آفرینش در سوره آل عمران معرفی می کند. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. و در سوره حجر به جان این پیغمبر قسم می خورد. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. امشب به خاطر اینکه در محضر شریف دعای امیرالمؤمنین هم خواهیم بود، من فرصت منبرم خیلی کوتاه است، به 3 آیه از قرآن کریم که ناظر بر برخورد پیغمبر اکرم با 3 گروه از مردم در زمان خود رسول الله الاعظم است اشاره می کنم. گروه اول، قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 64، برخورد پیغمبر اکرم با گناهکاران رو گزارش می دهد که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. ای پیامبر، اگر گناهکاران نزد تو آمدن، دو کار باید انجام شود. 1. استغفار توسط خود گناهکار، و 2. استغفار گناهکاران به توسط پیغمبر خاتم. قرآن فرمود استغفار اینها که به استغفار تو پیامبر ذمیمه شود، من اونها رو مشمول رحمت رحیمیم میکنم، توبهشون رو قبول میکنم، از سر تقصیراتشون میگذرم. این یکی از نابترین آیات قرآن کریم است که در جواز توسل به پیغمبر اکرم استفاده می شود. اگر کسی به شما گفت از قرآن آیه بیارید که ما به پیغمبر اکرم توسل کنیم، آیه 64 سوره مبارکه نساء. و جالب است که پروردگار عالم در این آیه به گونه ای سخن می گوید که این آمدن گناهکار نزد رسول الله الاعظم فقط مربوط به زمان حیات نیست. یعنی اگر مؤمنینی صدها سال بعد از مرگ پیامبر به محضر پیغمبر اکرم رسیدن در قالب زیارت، در قالب توسل به پیامبر، اینها هم به حکم این آیه تشرف به محضر نبوی پیدا کردن، چون آیه فعل رو در سیاق شرط به کار برد و متخصصین ادبیات عرب میگن اگر فعلی در سیاق شرط استعمال شود مفید عموم زمانی می کند. یعنی چه؟ یعنی در هر زمانی، چه در زمان حیات پیامبر و چه بعد از حیات پیامبر، گناهکاران نزد پیغمبر آمدن، این دو کار انجام می شود. خود گناهکار استغفار می کند پیغمبر خاتم هم استغفار می کند برای او، لوجد الله توابا رحیما. زمیمه شدن استغفار گناهکار به استغفار پیامبر ثمرش میشه غفران و رحمت پروردگار عالم. این یک آیه. پیغمبر اکرم در مورد گناهکاران برخوردشون این بود. بعضی از گناهکاران بلد بودن چی کار کنن، واسطه می آوردن. ما نزد خدا می خواهیم بریم، اهل بیت و واسطه می بریم، اونها هم همین کار می کردن. امام حسن رو بغل می کردن، امام حسین رو بغل می کردن، یه راست در خانه پیامبر در می زدن و پیامبر وقتی می دیدن لبخند می زدن و واسطه رو قبول می کردن و برای گناهکار دعا می کردن. پس امشب که شب شهادت پیامبر است، اگرچه از تاریخ شهادت پیامبر 1431 سال می گذرد، اما ما به محضر پیامبر رسیدیم و تقاضا می کنیم که پیغمبر اکرم برای ما استغفار کنند تا مشمول رحمت الهی بشیم. لذا منابع فریقین نوشتن در ذیل همین آیه، یک عرب بادیه نشینی بعد از شهادت پیامبر آمد رسید به محضر حرم پیامبر و قبر پیامبر و اینجوری با پیامبر حرف زد: السلام علیک یا رسول الله، سمعت الله یقول. این عرب بادیه نشین گفت من از خدای تو شنیدم، یعنی قرآن، که خدا در قرآن فرموده ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، اگر گناهکاران نزدت آمدن تو برا اونا استغفار کنی من اونا رو میامرزم، جئتک مستغفرا لذنبی. یا رسول الله، من اون گناهکارم و انت رسول الله و تو هم همون پیامبری. سلام کرد، زیارتش هم انجام داد، از حرم پیامبر رفت بیرون. یکی از صحابه اینجا صورت به قبر پیامبر گذاشته بود، قدری خوابش برد، پیغمبر اکرم رو زیارت کرد. حضرت به این صحابی گفتن الحق الاعرابی، خودتو به اون عرب بادیه نشین برسان، فبشرهو، برو بهش بشارت بده من صدای تو رو شنیدم، براد استغفار کردم، ان الله قد غفر له، خدا گناهان تو آمرزید. امشب ما به محضر این پیامبر تشرف پیدا کردیم، لذا دور و نزدیک هم نداره، زیارت دور و نزدیک نداره، ارتباط قلبی است و هممونم گناهکاریم، هممونم روسیاه و آلوده ایم. به محضر پیامبر مشرف می شویم و از پیغمبر اکرم تقاضا می کنیم برای ما استغفار کنند و به حکم این آیه پیغمبر اکرم برای امت گناهکارش استغفار می کنه. آیه دوم در سوره مبارکه توبه آیه 6 در مورد کفار و مشرکین ذمیست، یعنی اونایی که محارب نیستن، اونایی که کمر به قتل پیغمبر و زدن ریشه اسلام نبستن. ای پیامبر، اگر یکی از اینها به تو پناه آورد و این احد من المشرکین استجارک، چقدر این آیه قشنگه، اگر یکی از این مشرکین به تو پناه آورد، فاجره، ای پیامبر تو موظفی به این مشرک که به تو پناه آورده پناه بدی، حتی یسمع کلام الله، بهش پناه بده تا او از زبان تو کلام من خدا رو بشنود. و بعد ادامه آیه رو ببینید، وقتی کلام الهی رو شنید، ثم ابلغه مأمنه. ای پیامبر، وقتی مشرک به تو پناه آورد، پناه بهش بده، آیات قرآن رو براش بخون و بعد هم او رو برسون به جایگاهش. اینجا آدم تازه میفهمه پیغمبر کیه. الان کسی به ما پناه ببره چیکار میکنیم؟ اول میگیم کارت ملی تو بده، اهل کجایی، چی میخوای، اگه پول لازم داری کی میدی، ضامنت کیه، آبروشو میبریم. قرآن میگه ای پیامبر، مشرک به تو پناه آورد، بهش پناه بده و او رو به جایگاه خودش برسان. تو یکی از جنگ‌ها دختر حاتم طایی اسیر شد. خب حاتم طایی کافره و قبل از اسلام هم از دنیا رفته. خیلی ها چشم طمع به این دختر بستن. پیغمبر اکرم فرمود علی جان، او آمد خودش رو معرفی کرد، من دختر حاتمم. پیغمبر اکرم فرمودن که علی جان، این دختر حاتم طاییس، خدا به من دستور داده او رو عزیز و در امنیت کامل به قبیلش برسانم. امیرالمومنین چند تا کجاوه تهیه کردن، دختر حاتم طایی که کافر است در پناه اسلام و امیرالمومنین به قبیلش برگردانده شد. جوانهای قبیله دیدن علی داره میاد، ترسیدن، فکر کردن بله امیرالمومنین آمده، خلاصه اینجا با اینا به جنگه. همه آمدن دیدن نه، علی ناموسشون رو سالم تحویل آورده بده و اجازه نداده یک چشم حرام به این ناموس تعرض کنه. همه قبیله حاتم طایی به قدوم امیرالمؤمنین و حکم این آیه و رحمت پیامبر مسلمان شدن. این پیغمبره. امشب ما محضر این پیامبر رسیدیم. مشرک بهش پناه میاره، پناه میدن. اهل بیت هم تجسم عینی قرآن و دقیقاً آینه تمام نمای پیغمبرن. مروان حکم شخصیتی است که بنی امیه ایه، داماد عثمانه. او و پدرش حکم ابن ابوالعاص مورد لعن پیغمبر قرار گرفته. پیغمبر پدر و پسر رو تبعید کرده بود. عثمان وقتی به خلافت رسید، این دوتا تبعیدی رو برای مخالفت با حکم پیامبر اوورد، نخست وزیر خودش کرد و داماد خودش کرد. مروان شخصیتی است که بدن مطهر امام حسن رو فردا تیر باران کرده. مروان شخصیتی است که در مدینه به والی مدینه گفت حسین از مدینه نرفته بیرون، فضرب عنقه، گردنش رو بزن. شخصیتی است که در قتل اهل بیت شریکه. بعد از واقعه کربلا واقعه حره پیش آمد، یزید حمله کرد مدینه، سه روز ناموس مدینه رو به تاراج گذاشت و به لشکرش اجازه داد که تجاوز کنن به ناموس مدینه. مروان با زن و بچه بلند شد آمد در خانه زین العابدین. بشنوید، این محارب فلاح، این دشمن امیر المؤمنین، اولین کسی که به امیر المؤمنین علنی رو در رو فحش میداد مروان بود. نه لعنا، فحش میداد. عمدن وای میستاد با علی روبروشه و ناسزا بگه. گفتن چرا فحش میدی؟ گفت پایه های حکومت اموی جز با فحش و لعن بر علی مستدام نمیشه. این خبیثی که دشمن امیرالمومنینه، دشمن امام حسن، دشمن ابی عبدالله، پناه آورد به در خانه زین العابدین. امام در رو باز کردن، دیدن مروان با زن و بچه آمده. از خجالت سرشو پایین انداخت، گفت یبن رسول الله، یزید به نوامیس مدینه 3 روز اجازه داده به نوامیس مدینه لشکرش تعرض کنن، من نگران خانوادمم، اووردم در پناه شما باشن. زین العابدین فرمودن ناموست به عنوان امانت در پناه ما، خودت هم اگه میخوای به ما پناه بیاری ما پناهت میدیم. ببینید اینا زیبایی های اسلام پیامبره، و امروز اینا تعطیل شده بین ما. یه شیعه امیرالمومنین به ما پناه بیاره، اصلا در خونه رو باز نمی کنیم، تلفنشو جواب نمیدیم، گرفتار باشه 100 جور توجیه میکنیم، و امروز مردم گرفتارن. امروز با این وضعیت کرونا، عوض این که دولت مردان ما غیرت به خرج بدن، بستر معیشت مردم رو فراهم کنن، ارزونی بیارن، اجناس 6 برابر گرانتر شده، و بعد خودشون رو خادم ملت میدانن. معیشت مردم در این کرونا توسط همین بچه هیئتی ها و مؤمنین و متدینین در مواسات مؤمنانه انجام شد. خب تو این فضا شب شهادت پیامبر، پیغمبر از ما چی میخواد؟ فقط گریه بر مصائبش؟ نه، این مهمترین درس از اسلام ناب است که اگر یک مشرک به تو پناه آورد، اسلام میگه باید پناه بدی. آیه 3، این دیگه مختص شما مؤمنین و مؤمنات، سوره مبارکه انعام آیه 54، ای رسول ما، اگر مؤمنین نزد تو آمدن، یعنی شماها، و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا، چه برخوردی باید بکنی؟ لذت ببرین، بدونید کجا اومدین، با کی میخواید امشب حرف بزنین. و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا، مؤمنین نزد تو آمدن، تو موظفی اول به اونها سلام کنی، فقل سلام علیکم. الله اکبر. یعنی ما اول سلام نمیدیم، ما به محضر پیغمبر و جلسه پیامبر که تشرف پیدا کردیم، قرآن میگه ای پیامبر تو اول به مؤمنین سلام کن، فقل سلام علیکم. خب پیامبر اگر سلام کنه به مؤمنین، درود و سلام پیامبر ثمرش چیه؟ کتب ربکم علی نفسه الرحمه. پیامبر اگه به مؤمنی سلام کرد، درود و صلوات فرستاد، قرآن میگه یعنی من خدا او رو مشمول رحمت خودم کردم. امشب شما به واسطه همین حضورتون، نه زیارتتون، نه گریه بر مصائب پیامبر، نه به واسطه خدمت رسانیتون برای آماده کردن این جلسه، نه برای نذر و نیازهاتون، احسانهای مالیتون، نه، همین تشرفتون و جلوستون در مجلس پیامبر مشمول سلام و درود نبوی خواهید بود. آیه 54 سوره انعام. ببینید چی داده خدا به ما و ما قدرشو نمیدانیم. پیغمبری که فرمود من هم در دوران حیاتم برای شما نافعم و هم بعد از مرگم. گفتن یا رسول الله بعد از مرگتون چه نافعین؟ فرمود در دوران حیات نافعم، چون قرآن فرمود سوره انفال تا من بین شما هستم خدا عذاب نازل نمی کنه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. گفتن یا رسول الله بعد مرگتون نفع شما به ما چیه؟ فرمود پرونده اعمالتون رو به من نشون میدن هر روز، من اگر گناه توش دیدم، من به جاتون براتون استغفار میکنم، اگر عمل نیک دیدم به جای شما شکرش رو به جا میارم. ما امشب محضر این پیامبر رسیدیم رحمت للعالمین، مثل فردایی ظهر به حالت مسمومیت داره از دنیا میره، جبرئیل نازل شد یا رسول الله بهشت و زینت کردن شما تشریف بیارین، خوشحال نشد. بشارت بعدی، یا رسول الله انبیا همه صف بستن برا تشرف شما، خوشحال نشد. یا رسول الله چرا نگرانی؟ فرمود نگران امتم هستم. بشارت سوم نازل شد، خدا سلامت میرساند و میفرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا، اونقدر بهت بدیم قیامت از امتت ببخشیم که تو راضی بشی. باز دید پیامبر ناراحته، یا رسول الله چتونه؟ فرمود نمیخوام نامه اعمال بندگان خدا از امت من جلو امتهای دیگه باز بشه. بشارت آخر آمد، خدا سلامت میرساند و میفرماید نگران نباش، قیامت نمیذارم نامه اعمال امت جلو دیگران باز بشه. این پیامبره، ما سر سفره این اسلام تربیت شدیم. اونایی که آگاهیشون راجع به اسلام کمه، اونایی که اسلامو نمیشناسن، اونایی که زیبایی های دین رو نفهمیدن، ببینید خدا چی به ما داده. و ما نسبت به این پیامبر کاری نکردیم، سالی یک شب به عنوان شهادت پیامبر میخواییم براش اقامه عزا کنیم، اونم با این همه محدودیت های کرونایی. ببینید خدا شما مؤمنین و مؤمنات رو گلچین کرده، اوورده سر سفره پیامبر. بعد مگه میشه این پیامبر نسبت به شما بی تفاوت باشه؟ اینا که خوندم تحلیل شخصی نبود، دستور اکید قرآن بود که مؤمنین نزد تو رسیدن تو بهشون سلام کن. الان پیغمبر داره به تک تکتون سلام میکنه. بریم مدینه، امشب مدینه هیچ خبری نیست، نه کنار روضه نبوی خبریه و نه قبرستان بیشم و چراغ بقی خبریه. یک زائر الان اونجا نیست، یک چشم عشق بار اونجا نیست برا پیغمبر و امام حسن گریه کنه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوة، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة. مثل فردایی تو بستر افتاده، دخترش فاطمه کنار بستر داره گریه میکنه، امیرالمؤمنین داره گریه میکنه، امام حسن و ابی عبدالله دارن گریه میکنن. فرمود بگید انصار بیان، اونایی که با من بیعت کردن تا آخرین قطره خون از من و اهل بیتم دفاع کنن. بزرگان انصار اومدن کنار بستر که قرار گرفتن، حضرت یه نگاه به فاطمه کرد، یه نگاه به انصار، فرمود الا
ان فاطمه بابها بابي وبيتها بيتي. همه بدونن خونه فاطمه خانه منه، در خانه جم در حکم در خانه منه. فمن هتکهو فقد هتک حجاب الله، هر که به این خانه و فاطمه هتک حرمت کنه حریم خدا رو دریده و هتک حرمت به خدا کرده. رحمت خدا بر این نالاتون. فهمیدم دلاتون کجا رفت. امام کاظم علیه السلام این جای روایت که رسیدن، راوی میگه دیدیم فبکا ابوالحسن بکاءً طویلا. امام کاظم شروع کرد گریه کردن، وسط گریه ها سه مرتبه فرمود هتک والله حجاب الله، به خدا قسم حرمت مادر ما رو دریدم. کجای عالم سراغ دارین کسی که تازه پدر از دست داده بریزن در خونه جون بسوزونن، برا تسلیت هیزم بیارن؟ 300 نفر مهاجم آمدن در خانه، گریه کنا. 50 نفر از این 300 نفر وارد خانه شدن، هم در ورود منزل فاطمه رو زدن، هم وقتی میخواستن علی رو ببرن زهرا رو زدن. مرحبا به غیرت شما. برای مجلس خواهرها حریم قائل شدید، یه نامحرم به اون نقطه دسترسی نداره. درست جمع امینه، اما خواهرها مادرها یدخلو علی حریم فاطمه به غیر اذن، بدون اجازه وارد خونه زهرا شدن. و تضرب و هی حاملون، دختر پیغمبر رو زدن در حالی که باردار بود. من روزه رو از زبان خود بیبی دو عالم بخوانم، شب جمعه هم هست، همه روزه ها به کربلا باید ختم بشه. امسال اربعین نتونستیم مشرف بشی، بیچاره شدی. هی از رسانه حرم ارباب تو دیدی و زار زدی، گفتی حسین جان باور نمی کردم امسال نتونم بیام حرم تو ببینم. الان بعضیاتون انقدر نگرانید میگید نکنه بمیریم و کربلا رو نبینیم. امشب شبشه، با همین دلهای شکسته کربلا تو بگیم. دو شب دیگه سفره رو دارن جمع میکنن. من روزه رو از زبان خود فاطمه بخوانم. فرمود اونقدر هیزم آوردن در خانم، هم میخواستن خونم رو بسوزونن هم اهل خونه رو بسوزانن. در خونم آتش زدن. دیگه چه کردن؟ فرکل الباب به رجله، نانجیب با لگت به در نیم سوخت زد. ورده علی در از لولا کنده شد و انا حاملان من باردار بودم. یا الله یا الله امام زمان به روضه مادرش با ما گریه کنه. آتش زبان می کشید از شکاف در زبانهای آتش صورتم و سوزان. دیگه چه اتفاقی افتاد؟ همین که با لگد به در زد فسقت طول وجهی چنان با صورت به زمین خوردن. عذر میخوام از مخدرات، هیچ وقت روزه رو بی حیایی نمیخوانم، اما امشب شبش بگم اگه تو خونه یه خانم بارداری بخواد حرکتی کنه همه بلند میشن، میگن هر کاری داری بگو ما انجام بدی. حتی برا خوردن آب میگن تو بنشین خطر داره، یه وقت زمین میخوری. حالا دختر پیغمبر به حالت باردار بین در و دیوار افتاد. اینجا بود صدا زد یا فزت و خزینی فز محسنم و کشنه. آماده اید بریم کربلا یا نه؟ میخوام بگم بی بی جان اگر چه فرمودی با صورت زمین خوردی، اما فزه خادمه کمکت کرد، زیر بغل تو گرفت، امیرالمؤمنین عباشو انداخ روی تو. اخلایا که یوم که یا ابا عبدالله، کاش یه نفرم کربلا حسین تو یاری میکرد. که اون ساعتی که فسقت الحسین ان فرسهی علا خد الایمن، اون لحظه ای که با صورت از مرکب به زمین افتاد، کاش یه نفر حسین تو یاری میکرد. چجوری کمکش کردن؟ تا با صورت زمین خورد فهملو علیه من کل جانب، از چهار طرف محاصرش کردن، هر کی با هر چی دستش بود پسر پیغمبر رو میزن. ناله بزن یا حسین،